بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این آیه شریفه بود که ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیرن. این آیا دلالت بر این نسخ اصطلاحی در میان فقها و اصولیین داره یا خیر؟ گفتیم مجموعا سه نظریه در این آیه شریفه وجود داره. برخی که مشهور مفسرین همینه، این نسخ رو و این آیه در این آیه شریفه رو همین آیات قرآن میدونن. ما ننسخ من آیتین یعنی همین آیه‌ای که از آیات قرآن کریم هست، و در نتیجه این آیه دلالت داره هم بر جواز نسخ و هم بر وقوع نسخ. برخی مثل صاحب المنار این آیه را آیه تکوینی معنا کردن فقط، و یک مؤیداتی ذکر کردن که دیروز بیان کردیم، و برخی هم مثل مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه این آیه رو یک معنای عامی معنا فرمودن، اهم از آیه تشریعی و آیه تکوینی، اهم از قرآن و آیات تکوینیه. خب اینجا قبل از این که به یکی از این اقوال رو اختیار بکنیم، اگر ما کلمه آیه رو در قرآن کریم یک فحص اجمالی بکنیم، در قرآن کلمه آیه هم در آیات تکوینی استعمال شده و هم در همین آیات خود قرآن کریم، در هر دو استعمال شده. این یک. و استعمالش در آیات تکوینی بیش از استعمالش هم در خود آیه به معنای قرآنه. یعنی در ذهن کسی نیاد که حالا در استعمالات قرآن کریم غالبا آیه رو بر همین آیات کتاب استعمال کرده خداوند، حالا در یه موارد نادری در آیات تکوینی استعمال شده. من یه ملاحظه اجمالی کردم در این استعمالات کلمه آیه، میشه به این نتیجه رسید که استعمال کلمه آیه در آیات تکوینی بیش از استعمال در استعمال آیه در خود همین آیات قرآن کریمه. مثلا ببینید سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه، در 211 سوره مبارکه بقره، که اینجا کلمه آیه در همین آیه تکوینی معجزات استعمال شده. در 248 بقره و قال لهم نبیهم ان آیت ملکه ان یأتیکم تابوت، آیت ملک این است که تابوت بیاد شما رو. ان فی ذلک لآیه، یا در 259 بقره ونظر الی حمارک ولنجعلک آیتا للناس، این که حالا بعد از 100 سال عرض می شود که نگاه کنه به حمارش، این یک آیتی است برای مردم. در قضیه حضرت مریم در 41 آل عمران، قال رب اجعل لی آیه، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثه ایام، ثلاثه، یا در 49 آل عمران، انی قد جئتکم به آیت من ربکم، در 73 آل عمران، هذه ناقه الله لکم آیه، یا اینجور آیات در قرآن زیاد داریم که نشانه های تکوینی خدا رو که بیان می کند می گوید، این می فرماید ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون، ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون، و همچنین این آیه شریفه، فمحونا آیه اللیل و جعلنا آیه النهار، که خود لیل و نهار رو به عنوان دعایه قرار داده. در 91 انبیا، فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیه، که خود حضرت مریم و پسرش رو به عنوان آیه قرار داده. اینا مواردی است که کلمه آیه، موارد دیگه هم هست البته، در قرآن در آیات تکوینی استعمال شده. یه مواردی هم داریم در همین آیات کتاب الله استعمال شده. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آیه، در 118 بقره کفار و مشرکین میگفتن چرا خدا با ما تکلم نمی کنه یا یک آیه رو نازل نمی کنه. اینم احتمال داره که باز تکوینی باشه. در 37 انعام داره، و قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه، اینم باز هر دو احتمال درش وجود داره. در 37 انعام باز داره، قول ان الله قادرون الا ان ينزل، حالا چون اینا کلمه تنزیل رو اینها داره، ظهور در همین آیات کتابه. در 20 سوره یونس داره، و یقولون لولا انزل آیه من ربه. خب ببینید اونجایی که کلمه انزله یا کلمه تنزیل داره، این ظهور در همین آیات کتاب داره، ظهور در این داره. چی؟ درسته، ولی وقتی در مورد آیه میگیم ما آیه رو نازل میکنیم، ظهور اولیش نمیخوایم بگیم در اون استعمال نمیشه، ولی ظهور اولیش در همین آیات کتابه. ماده تنزیل، خصوصا ماده تنزیل که حالا در مورد ماده انزال و انزلن حدیث فیه بحثون شدید هم داریم، ولی در مورد تنزیل ظهور روشنی در همین آیات کتاب داره. ببینید اینا رو که بیان کردیم، بخواییم بگیم در قرآن کلمه آیه هم در آیات تکوینی استعمال شده، هم در آیات تشریعی استعمال شده، یعنی آیات کتاب، و استعمالش در آیات تکوینی بیش از استعمالش در آیه به معنای کتاب. اینا روشن، این دوتا مطلب تا اینجا مسلمه. اما حالا در این مانند نفی، در این آیه مانند سخ من آیتین، اینجا چی بگیم؟ ببینید در اینجا دو تا قرینه وجود داره که ظهور روشنی داره که این آیه در اینجا آیه تشریعیه. یکی کلمه ننسه هاست، ما ننسخ من آیت او ننسه ها، ننسه ها معنای انساه، یعنی حالا یه آیه رو ما انسا کنیم که حالا مفسرین گفتن این انسا از غیر رسول اکرم صلوات الله علیه، نه در مورد خدا، در مورد خود رسول اکرم، چون بله انسا یعنی همون نسیان آوردن، نه او از ماده نسعه است، از ماده نسعه، چون دو تا قرائت داره، این او ننسه ها ننسه ها هم داره، اگر ننسه ها بخونین که بعضی از قرا خوندن به معنی تأخیره که خب او شاهد بحث ما نمیشه، اما اگر ننسه ها باشه به معنای انسا و فراموش کردن که بیشتر قرا هم همینطور خوندن، ننسه ها نخوندن یا ننسه ها نخوندن، بیشتر ننسه ها خوندن، یعنی ما یه آیه رو از شما عرض می شود که اذهاب العلم می کنیم، در نسخ میگیم اذهاب الحکم، در انسا اذهاب العلم، یعنی آیه رو نازل کردیم اما علمش رو از ذهن شما بر می داریم، می شود نسیان، ایجاد نسیان. اون وقت بعد میگن در مورد خود رسول خدا سنغره او کفلا تنسا داریم، در مورد رسول خدا استثناء شده سنغره او کفلا تنسا، لذا این ننسه ها میشود نسیان در مورد غیر رسول خدا. خب این ننسه ها رو ما قرینه بگیریم برای اینکه این آیه در اینجا همین آیات کتاب الله. نکته دوم که میخوایم عرض کنیم خود ماده نسخ. ببینید در قرآن درست در لغت نسخ به معنای زواله، به معنای ازاله است. نسخت الشمس از ظل، یعنی خورشید آمد سایه رو نسخ کرد و از بین برد. نسخ در معنای لغویش به معنای ازاله است. ازاله هم حالا چه ازاله آیه و آیه از قرآن کریم، چه ازاله عینی از اعیان موجوده. اما ببینید قرآن در مورد حقایق کونیه بیشتر ماده خلق و اینجور چیزا رو به کار میبره. این که بیاد بفرماید که یک فرض کنید آیاتی و معجزاتی رو موسی داشت ما نسخش کردیم، یا یک گروهی بودن اون گروه رو ما نسخ کردیم، این یه استعمال بعیدیه در قرآن. خود کلمه نسخ در مورد ازاله همین آیه میاد. حالا از اینجا اول حرف ما با المنار، به المنار میگیم که همه این مطالب درست در قرآن کلمه آیه در آیات تکوینی استعمال شده، استعمالش هم بیش از استعمال در آیات کتابه، این درست. اما شما با شأن نزول در این آیه چه کار میکنی؟ المنار یه مطلبی رو ذکر کرده که اصلا با شأن نزول آیه سازگاری نداره. شأن نزول این آیه این بوده که بعد از اینکه قبله از بیت المقدس به مکه تغییر پیدا کرد، یهودی ها خورده گرفتن، گفتن شما این، حالا ظاهرا 15 ماه بعد از هجرت به مدینه بوده، این 15 ماه این مدتی که نماز خوندی یا درست بوده یا نبوده، و اعتراض میکردن بر مسلمان ها که چرا این مسئله قبله نقص شده. آیه نازل شد مانند صف من آیت او ننسه ها نعت به خیر منها او مثل ها. خب حالا ما بیاییم این آیه رو با آیه تکوینی معنا بکنیم. خب با شأن نزول آیه چه کار بکنیم؟ شأن نزول یک قاعده‌ای درش وجود داره و اون قاعدهش این است که آیه رو هر جور معنا میکنیم شأن نزول از دائره معنا خارج نباید باشه. یعنی نباید یه جوری معنا بکنیم که خود مورد آیه خارج از آیه باشه. پس این شأن نزول شما چه کار میکنیم؟ این اولا ننسه ها قرینه دومه برای این که ما بیاییم بگیم که لااقل، چون المنار میگه این خصوص آیات تکوینیه است، ننسه ها قرینه است، ولی این آیه حتما آیات کتاب رو شامل میشه. مطلب سوم، المنار گفت اگر مراد از این آیه آیات قرآنه با این زیل سازگاری نداره، ان الله بله ان الله علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. المنار گفت این علم تعلم ان الله على كل شيء قدير این در مورد تغییر آیات کتاب مناسب نیست. این با نسخه در آیات تکوینی سازگاری داره. ما یه مورد نقل براش آوردیم از خود قرآن کریم در همین 37 سوره انعام، اونجا داره قل ان الله قادر ان ينزل آیه. بنابراین که آیه در اونجا آیه قرآن و همین کتاب الله باشه، قل ان الله قادر علی ان ينزل آیه، چه اشکالی داره؟ خب خدا قدرت داره، علم تعلم ان الله علی كل شیء قدیر، خدا قدرت داره یه وقتی بیت المقدس رو قبله قرار بده، حالا میخواد کعبه رو قبله قرار بده. بله اون هم رو میرسیم، اونو اگر توبیر پیدا کنیم شنبه اون آیه رو مطرح میکنم. بله ما فعلا بحثم در این آیه است. این روز عرض کردیم که صاحب اون کتاب فقه الجهاد دیگران رو مراتب دارن، میگن کسانی که قائل به نسخن دو تا آیه به عنوان دلیل این هاست. یکی همین آیه 106 بقره است، ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها. یکی هم همون آیه و اذا بدلنا آیتا مکان آیه 101 سوره مبارکه نحل، که حالا برو توضیح میدیم انشاءالله. در بیت المقدس 15 ماه تاریخ داره، 15 ماه 15 ماه تاریخ داره به طرف بیت المقدس نماز و خود سریع آیه قرآن. بله خب ببینید، پس اینی که صاحب المنار ذیل آیه رو میخواد قرینه بیاره برای اینکه این آیه آیه تکوینیه است، اینم درست نیست. ما موارد دیگه ای داریم در مورد همین آیه کتاب که افرادی به پیامبر میگن بو خدا یه آیه نازل کنه. خب گاهی خدا میفرمود تو بگو که من از پیش خودم که نمیتونم آیه ای بخونم، باید آیه رو خدا نازل بکنه. اینطور نیست که هر وقتی من بخوام یه آیه ای باید نازل بشه. تعبیر اینه قل ان الله قادرون، من این کلمه قادرون اشتکیه دارم، الا ان ينزل آیتن، پس معلوم میشه خود تنزیل آیه، نسخ یک آیه، اینا هم در دایره قدرت الهیه. ما چرا بیم اینو از دایره قدرت الهی خارج بکنیم؟ عرض کردم مگر اینکه کسی در همین 37 انعام آیه در اینجا معنی یک معجزه‌ای بخواد معنا بکنه. بله حکمتن بله خب نه ببینید حالا اون قسمت بعدش هم که از علم تعلم عرض می شود که جنباله آیه چی بود؟ علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. علم تو وارد بعدش هم داره لهو علم تعلم ان لهو لهو ملک السماوات و الارض من ولی و لا نصیر. ببینید نه اینا می گفتن خدا نباید این کار رو بکنه. حالا یک جهت این بود که مثلا این از دایره اختیار اصلا مثلا خارجه، نباید. اگر این درست بوده خدا باید بر همون اکتفا بکنه، درست نبوده چرا از اول این کارو کرده؟ هم شبهه داشتن در قدرت خدا و لذا گاهی اوقات همینا میگفتن ید الله مغلوله. یهود در باب قدرت خدا هم تردید داشتن. خود قرآن نقل میکنه که اینا میگن ید الله مغلوله. پس ببینید این معیداتی که المنار آورد با اون جهادی که ما آمدیم گفتیم قابل جوابه. یعنی تا این اندازه اینجا حالا پیش آمدیم که ما وجهی نداره که آیه در اینجا رو منحصر کنیم به آیات تکوینیه که المنار گفته. دو تا قول حالا باقی میمونه. یا بگیم این آیه خصوص این آیه کتابه، ما ننسخ من آیت او ننسه ها، که ما بخواییم ننسه ها رو قرینه بر همین معنی قرار بدیم. دیگه چه وجهی داره که ما بیم این من آیتن رو یک معنی عامی براش بکنیم؟ عرض می شود که بگیم هم آیه کتاب هم آیه تکوینی، لزومی نداره، وجهی نداره. این نعت به خیر منها باز خودش قرینه می شود بر این که اون آیه ناسخ خیر از آیه منسوخه. آیه منسوخ تا این زمان مصلحت درش وجود داشته، ملات درش وجود داشته، بهش عمل می شده، اما الان دیگه این آیه ناسخ عنوان خیر رو داره. مجموعاً خود این آیه شریفه قرائنش بر این که این آیه مراد خصوص همین آیات قرآن کریم باشه و همون برداشتی که مجموع یعنی کثیری از فقها آمدن از همین آیه کردن و نص رو در همین آیات کتاب گرفتن، این ترجیح داره. حالا انسان نمیتونه یه نظر قطعی رو حتما در مورد این آیه یا در سایر آیات دیگه بیان بکنه. ما قبلا هم یه نکته رو تذکر دادیم و اون این است که اصلا قرآن یه کتاب خیلی عجیبیه. قرآن این چنینه، ممکنه در یه آیه قبل کلمه آیه باشه، در آیه بعد هم کلمه آیه باشه، اما اینا به دو تا معنا باشه. یه روایتی رو یه وقتی از امام باقر علیه السلام، یعنی منسوب به امام باقر علیه السلام هست که حضرت فرمود ربما یکون اول آیه در یک شیه، وسط آیه در یک موضوعیه، آخر آیه در یک موضوع سومیه. و کدام عقل بشر هست که این رو بتونه درک بکنه؟ این تا با یک منبعی که اتصال به وحی نداشته باشه که اهل بیت علیه السلام باشن، نمیشه این مطلب رو درک کرد. خب پس نظر ما این شد این آیه شریفه مانند سخمن آیتن بر ادعای نسخ که مشهور از مفسرین و مشهور از فقها و اصولیین قائلا دلالت داره. یعنی قرآن کتابی است که نسخ درش واقع شده، بعضی از آیاتش ناسخ بعضی از آیات دیگرش. اینجا صاحب اون کتاب فقه الجهاد یه مقدار عرض می شود که خطابی صحبت کرده که دیروز هم اشاره کردیم، میگوید که کتابی که هدایت است چطور درش نسخه، کتابی که نور است، کتابی که برای وجوب تبعیت است چطور درش نسخ راه داره. به نظر ما تمام این حرفا خطابیه. خب اون آیه منسوخ، این نکته که از مرحوم علامه دیروز نقل کردیم بسیار نکته خوبی بود و من ندیدم کسی دیگه این نکته رو بهش توجه کرده باشه. ایشون فرمودن اگر یه آیه منسوخ میشه حکمش منسوخ میشه، اما خود آیه، اعجاز آیه، اینا که منسوخ نمیشه. این آیه متضمن یک حکمیه، این حکم هم تا یک زمانی عمل شده. اون آیاتی که میگه اتبعوا ما نزل الیهم یا انزل الیهم یا الیکم، اینو عمل شده بهش. اینطور نیست که بگیم خدا یه آیه نازل کرده اصلا عمل به اونم نشده، یا در هیچ زمانی هم بهش عمل نمیشه. هم عمل شده، هم برای هدایت، چون جنبه اعجازش باقیه، نور رحمت تمام این جهات درش باقیه. نسخ با این عناوین هیچ گونه منافاتی نداره، کما اینکه خود قرآن میگه، میفرماید این آیات قرآن بعضیش محکمه بعضیش متشابه، بعد میفرماید متشابهات رو اونها که فی قلوبهم زیغ هست تبعیت میکنن ازش. تا متشابه رو به محکم ارجاع ندیم که ارجاعش هم به وسیله اهل بیت علیهم السلام فقط ممکنه، قابل عمل نیست. چطور در اونجا شما نمیدید بگید آقا پس چرا کتابی که برای هدایت باید آیات متشابه داشته باشه، کتابی که برای نور، کتابی که نوره آیات متشابه داشته باشه؟ اشکالی نداره و منافاتی نداره.
خاصیت نسخ بفرمایید چیه؟ اون نفرمایید.
بله، مهمترین خاصیت نسخ است که یک آیه متضمن یک حکمیه، این حکم یک مصلحت موقته داره، منتها وقتی که آیه نازل می شود مخاطب توجهی به این موقت بودن مصلحت این حکم نداره. بعد از یه زمانی شارع می فرماید اون حکم مصلحتش موقت بود، منتها اون موقع مصلحت نبوده که خدا بیان بکنه. این می شود مصلحت در نسخ. بزنم قضیه بیت المقدس. خب قضیه بیت المقدس خدا از اول می دونست که بعد از یه مدتی مسئله قبله مطرح خواهد شد، ولی چون اول اسلام بوده عرض میکنم که اون زمان مصلحت نبوده که به یک باره یه چیزی که سالها در میان انسانها مقدس بوده و از بین بره آرام آرام اینطور شد. اینجا صاحب کتاب فقه الجهاد که از کسانی است که نسخ رو به طور کلی منکره، اولا این حرفایی که خب میزنه حرفای خطابی، این آیه ما ننسخ من آیتین رو دیروز گفتیم، میگوید که این مربوط به نسخ شرایع بعضها مع بعض هست. در دنباله یه حرفاش چند تا مطلب دیگه هم داره، اینو من عرض بکنم. میگوید که ما در سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دلیلی بر نص در قرآن نداره. حرفش اینه، میگه من قرأ کتب الحدیث از سته، کسی که صحاح سته رو بخونه، یک. بعد میگه بالاتر تسعه، سه های سته سه های معروفه، تسعه که میشه سه تا اضافه میشه، موطع مالک هست و مسند احمد هست و دارمی. بعد دیگه بالاتر کتب چهاردهگانه حدیثی ما، مسند ابی یعلا و بزار و معاجم ثلاثه طبرانی. بعد دیگه بالاتر 17 کتاب از کتب حدیثی ما، ابن خزیمه یا خزیمه، صحیح ابن حبان و مستدرک حاکم. میگه اگر کسی تمام این 17 کتاب های حدیثی ما رو ببینه، لم یجد فیها حدیثا ثابتا عن رسول الله صلی الله علیه و آله یقول ان الآیه الفلانیه فی سورة کذا منسوخه. میگه ما یک روایت نداریم که نقل بکنه یک صحابی که فلان آیه از قول پیامبر نقل بکنه که فلان آیه منسوخه. بعد میگه وقت تلقا کتاب الوحی و حفاظ القرآن و عامت الصحابه القرآن من فم رسول الله. کتاب وحی، حفاظ قرآن، صحابه قرآن را از فم رسول خدا گرفتن. ولم یسمعوا من رسول الله شیئا من ذلک ان من القرآن ما هو منسوخ بالمعنى الاصطلاحی للنسخ. خب پس این حرف دیگه اینجونه، میگه آقا یه روایت نداریم که صحابی بیاد از قول پیامبر این مطلب رو نقل بکنه. جواب خیلی روشنه، میگیم با وجودی که خود قرآن دلالت داره دیگه نیازی به این امر وجود نداشته. قرآن میفرماد ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها، و مواردی هم خود صحابی آمدن ذکر کردن، صحابی گفتن این آیه ناسخ اونه، این آیه ناسخ اونه. خود این آن اهل سنت میگن صحابی هرچرا هم که خودشون میگن از رسول خدا شنیدن. حالا چطور در اینجا اینقدر مکه رو به خشخاش میذارن که باید بیان از قول خود پیامبر نقل بکنن؟ اصلا اکثر فقه اینها معروف فقهشون به فقه صحابه اصلا، یعنی از خود رسول خدا چیزی ندارن اینا تمامه. یعنی ما دو تا جواب میخواییم به این آقای قرضاوی بریم صاحب کتاب فقه الجهاد. یک جواب این که با وجود آیه قرآن نیازی نیست دیگه، وقتی قرآن تصریح داره بگه ما چرا پیغمبر نفرموده. این اولا. ثانیا این فقه شما پر است از حرفایی که از صحابه نقل میکنید، پس تمام اونا رو یه خط بطلان روش بکشید، یه دونه هم قبول کنید، بگه تمام این مطالبی که صحابی از قول خودشون گفتن چقدر اینا از قول خود خلیفه اول، خلیفه دوم، سوم، معاویه، دیگران میان نقل میکنن در فقهشون، یه دیگه خط بطلان بگشید. چون اینا رو از اینا نمیگنن رسول الله، ان یکی از صحابه نقل میکنن کرد و مستند برای حکمشون هست در فقهشون. لذا این حرف هم حرف درستی نیست. باز حرف دیگری که داره میگه ما اجماعی بر نسخ نداریم، و در ضمن کلماتش میگه تمام آیاتی که ادعای نسخ داره شده ما یک آیه نداریم که مفسرین و فقها اجماع بر نسخ در او داشته باشن، همش مورد اختلافه. جواب این است که اولا داریم آیاتی، خود آیه نجوا که اون روز خوندیم، آیه نجوا یکی از آیاتی است که مسلم نسخ درش اومده، آیه عرض می شود که بعدیش ناسخ آیه قبلیش است و امر روشنیه. این چطور ما اجماع نداریم بر نسخ؟ در قضیه قبله که روشنه، در قضیه نجوا که روشنه، در قضیه اون زنی که مرتکب فحشا می شد اول حکمش این بود اینو داخل یه خانه بکنن، حبسش بکنن تا بمیره، قضا و اینا بشنن تا بمیره، بعد گفتن نه صد تا زیانه بهش زده بشه. این داریم مواردی که بله بعضی ها اومدن حتی در مواردی که اتفاقی هست یک شبهت و مایی کردن. تعجب اینه، خودش نقل میکنه از ابا مسلم اصفهانی متوفای 322، این ابا مسلم اصفهانی از منکرین نسخه، میگه تمام آیاتی که درش ادعای نسخ شده قابل توجیهه. خب حالا و خب تعجب اینه، خود این صاحب کتاب فقه الجهاد میگه انصافا مواردی رو توجیه کرده که نمیشه توجیهش رو قبول کرد. خب این معناش هست که بعضی موارد نسخ درش مسلمه و مورد اتفاقه. این رو حالا من این دو تا بحث دیروز امروز رو چون دیدم این بحث نسخ بحث مهمیه و ما بیایم اینطور بگیم که اصلا ما نسخ نداریم، بعدم در آیات جهاد که مورد بحث ماست بخوایم نصر رو انکار بکنیم، این حرف درستی نیست. حالا یه بحث دیگه ما داریم، البته بحث های ما مفصل، یعنی خیلی بحث باقی میمونه در بحث جهاد، اما انشاءالله روز شنبه میایم خدمت آقایون، این یک بحث رو انشاءالله داریم. صلی الله علیه و آله.
شما استفاده کردید.